أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس ما در صحیحه ابن مسکان که گفت سأل ثقة لي، به عین این صحیحه را هم همینطور مرحوم ابن ادریس در مستطرفات از جامع بزنطی نقل کرده، این بود که در اون روایت سؤال شد از امام در موردی که آبی کمه و شخص میخواد غسل کنه چه باید کند، که امام فرمود 4 کف آب بریزه به جهات 4 گانه و بعد هم با باقی‌مانده غسل کنه، برای اینکه غسلش هم مشکلی نداشته باشه فرمود به این که اگر هم شد آب روی سر بریزه و بعد با بلدی که از موهای سر هست با دست بکشه بدنش را تطهیر کند و غسل انجام بده. عرض شد که به این روایت تمسک شده، گفتن معلوم میشه که راوی متوجه بوده که آب غسل بر نگرده وحده، یعنی محلی که آب جمع شده، یک عرض منخفض، عرضی که پایین تره آب در اونجا جمع میشه به اون میگن وحده. به هر حال مدعا اینه که از این روایت برمیاد راوی میخواسته غسل کنه و این آب کم چون دست وسیله‌ای هم در دستش نبوده، با این آب کم اگر خواسته باشه غسل کنه بر روی بدنش بریزه، چون وسیله‌ای نیست که دورتر برود، آب روی بدنش میریزه و از بدن 2 مرتبه آب بر میگرده در داخل وحده، یعنی در این عرض منخفض قرار میگیره. لذا چاره خاص از امام که من چه کنم که آب غسل من 2 مرتبه بر نگردد تا بتوانم با همون آب غیر مستعمل غسلم را به آخر برسانم. خب از این روایت برمیاد که در ذهن راوی این مسئله مغروس بوده و مورد پذیرش بوده که آبی که در غسل صرف شود قابل برای اینکه بار دیگر در تتمه غسل یا در غسل ابتداعا صرف بشه. امام هم راهنماییش کرد. راهنمای امام که به 4 طرف آب بریز، شاید این راهنمایی برای این بوده که وقتی زمین اطراف تر بشه دیگه 2 مرتبه آب بر نمی، آبی که روی سر و گردنت میریزی بر نمیگرده توی اون منخفض و در نتیجه تکرار نمی شود، با آب در منخفض داخل نمیشه در او آب غسل. این بود استدلال. عرض کنم حضورتون که خب برای این استدلال چند اشکال شده. یک اشکال این که آقا نگفته که این غسل جنابته، یا اساسا مقصود غسل یعنی شستن بدن، منتها راوی گفته من میخوام یا غسل مستحبی کنم یا فرضاً بدنم را میخوام از نجاست تطهیر کنم، اگر بنا باشه آبی که من به بدنم بریزم 2 مرتبه برگرده در میان وحده، این آب، آب گلالود مختلط به تنجس بدن مشکل میشه براش، لذا شاید راه چار خواستن برای این بوده که یا میخواد بدنش را بشورد و یا میخواد تنجس در بدنش را پاک کنه و میگه این آبی که من روی بدنم میریزم دو مرتبه بر میگرده، چه کنم که بر نگردد و بعد بتوانم بدنم را بشویم یا تطهیر کنم. از کجا معلوم شد که مراد متکلم و مراد سائل غسل جنابت؟ فقط گفته است مرید و ان اغتسل، اما این کدام غسل بوده؟ یا شاید مراد از اغتسل غسل نباشه بلکه شستن بدن مراد بوده و احتمال سؤالش به خاطر تنجس آب وحده است، پس دلیل نمیشه که تقریر امام برای تفهم منفعل برای فهم داخل نشدن آب جنابت در وحده در این محل اجتماع آبه. و علاوه این که چهار طرف آب میزه گفتید برای اینکه جلوگیری کنه از بازگشت آب، خب میگه راه خیلی بهتری داره. امام بهش بگه دو طرف محلی که ایستادی یه مقدار خاک را بلند کن، اطراف را برآمده کن تا دیگه دو مرتبه آب بر نگرده در وحده. یعنی معنا نداره که بگه بیا به چهار طرف آب بریز. از کجا معلوم شد این ریختن آب به چهار طرف برای اینه که دو مرتبه آب غسل وارد در وحده یعنی در محل تجمع آب نشه؟ و اساساً از کجا که مقصود چهار طرف بریز یعنی روی زمین بریز؟ شاید مقصود امام چهار طرف بدن باشه، چون در مستحبم هست در غسل و وضو که ابتداءً چهار طرف بدن را آب بریزن. حالا یا به خاطر اینه که این عمل خودش به نفسهی مستحبه، یا شاید امام نظرش این بوده که چون آب کمه این بدنش را با ریختن آب به چهار طرف بدن را مقداری از اون حالت خشکی در بیاد، مرطوب بشه تا بتوانه با باقی مونده آب آب غسلیو تمام بشه و غسلش را به آسانی انجام بده. از همه اینها هم که بگذریم، یک روایت صحیحی در مقام که رسماً در اون روایت صحیحی علی بن جعفر در آخر امام میگه اصلا مانعی نداره، اگر گیر کردی میتوانی از همون آبی که قوس میکنی مقداری برگرده و با اون آب باقی موندهی که برگشته است باقی قوسیت را ادامه بدی. حالا ما یک بار دیگر روایت اول را که میخوانیم که ابن مسکان یا همون روایتی که عرض کنم که بزنطی هست میخوانیم، بعد این روایت علی ابن جعفر، بعد اون روایتی هم که میگه خود ریختن آب به اطراف مستحبه میخوانیم تا بعد به شما فضلا واگذار کنیم کیفیت جمع بین این روایات را. حالا عرض میکنم امام حال، حالا عرض کنم اولین روایتی که در مقام بود همون روایت عرض کنم که صحیحه ابن مسکان بود که گفتم این را عرض کنم در جامعه بزنطی هم هست. حدثنی صاحب لی ثقه، یک کسی که مصاحب دوست منه و موثقم هست، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل ینتهی الى الماء القلیل، یه آدم میرسه به جایی که آب کمی در بیابان در یک محلی جمع شده، فیرید ان یغتسله، اراده داری که غسل کنه. حالا این یغتسله ممکنه مقصود اغتسال از کثافت باشه، شستن بدن از وساخت باشه، ممکن است که مراد غسل باشه. حالا غسل هم غسل جرابت یا غسل های مستحبی دیگری مثل غسل جمعه و امثال ذلک. حالا اونی هم که ممنوعه، به قول شما آبی است که در غسل جنابت صرف شده، میگید با این آب دو مرتبه نمیشود غسل کرد، اما نه بر هر آبی که باش غسل شده. اینجا هم راوی نگفت غسل من غسل جنابته، فقط گفت فیرید و ان یغتسله، میخواد که غسل کنه. ولی لیسم معه اناءٌ، خب اگر کسی ظرفی داشته باشه از همین آبهایی که در اینجا جمع شده، برمیداره میره در محیط عقبتری خودش را میشوره که یه دو مرتبه آب این سطل وارد از کنم بهده یعنی شما نشه. از بفرمایید یک جاییست که آب 5-6 تا سطل جمع شده، خب یه سطلشه برمیداره میره محیط دورتری سرگردنشه میشوره، بله میگرده نوارته سطل دیگر میگرده طرف راست و چپ را میشوره. اما وقتی آدم سطلی نداشت، چیز همراهش نبود، میخواد با دستش آب بگیره، با دستش بریده به سر گردنش و این طرف و اون طرف و کارش را ادامه بده. فیرید ان یغتسل ولی سمعه اناءٌ، اناءی نداره میل دود که بتوانه میه در نقطه دیگری غسل کنه. بل ما او فی وحده، وحده گفتیم این مکان منخفضی است که آب جمع میشه، آب هم در یک چنین مکان منخفضیه. فان هو و اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یسنه، اگر خواسته باشه با همین آب با کمش برداره و به بدنش بریزه، فرمود عرض کرد که مقداری از این آب دو مرتبه به همین وحده یعنی محل منخفض برمیگرده. چون اینطوری چکا کنه؟ حالا اونایی که استدلال کردن درسته، یعنی قشنگ استدلال کردن، گفت خب برای چی این سوال میکنه که به مقداری آب برمیگرده؟ معلومه در ذهنش این مسئله مغروس بوده که آب قوس اگر برگردد با او دیگه نمیشه ادامه داد قوس را، چون این شک او براش این مسئله مسلم بوده، سوال میکنه که من چه کنم که هم قوس کنم و هم آب بر نگرده. از امام راه چاره خواست. امام فرمود که ینزه به کف بین یده، نزد یعنی مرتوب میکنه با یک کف آب مقسمت مقابلش را، و کفن من خلفه و کفن ان یمینه و کفن ان شماله، ثم یغتسل، چهار کف میزه بعد غسل انجام میده. این آقایون اینطور میگن، میگن این چهار طرفی را که میپیشه برای اینه که رطوبت دیگه زمین راز کنه مرتوب بشه. حالا که زمین مرتوب بشه، دو مرتبه که این آقا خاص با اون آب غسل بکنه، دیگه این آب بر نمیگرده، چون زمین مرتوب شده دیگه نگه میداره آب را، بازگشتی نیست. از این جهت گفته اند پس براین. خب پس بنابراین بله حال همین بعد عرض میکنم به این که بنابراین اینها خواستم میگم، پس این امام راه چاله هم به این نشون داده و تقریر کرده، یعنی قبول کرده که واقعا با آبی که دو مرتبه برگردد به وحده غسل کردن مشکل داره. خب این امام این راهنمایی بهش کرد. عرض کنم که این روایتی که خوندیم کیفیت استدلال که براتون روشن شد. مرحوم استاد خویی چهار اشکال میکنه که به جمله عرض کردن. میگه به اینکه اولا اینکه غسلی که در اینجا گفته معلوم غسل شستن بدن مراده یا شاید غسل مستحبی بوده، دخلی به غسل جنابت نداره. و بعد اینکه به چهار طرف آب ریخته، این نه برای اینکه جلوگیری کنه از داخل شدن آب در وحده، زیرا اتفاقا اگر آب نریزه زمین قهرن خیس نمی خشک، وقتی که ریخت برایش قوس بلافاصله اون زمین اطراف آب را جذب میکنه، دیگه نمیگذاره برگرده بمونه و این اصلا معنا نداره. بلزم ممکنه که این که میگه به چهار طرف بشور، یه احتمال دیگر هم در مقام هست با آن این که یعنی به چهار طرف بدنه، به چهار طرف بدن آب را بپاش برای اینکه بعد قوس کردن آسان تر. وقتی بدن مرطوب شد دیگه شما خودتان رو میدیدید، مثلا وقتی میخواد شما دست راست و دست چپتون را بشورید، اگر دست راست و چپ را یک کمی با رطوبت دست دیگر تر کنید، دیگه تا یک مشت بردارید روی دستتون بریزید، آب قشنگ به همه جوانب میرسه. این چیز شاید به عکس قضیه شاید امام که فرموده آب بریز به چهار طرف بدن مقصودش بوده بریز تا با باقی مونده آب به خوبی بتوانه قوس را انجام بده. خیلی بنابراین خیلی این نیست. حالا علاوه بر این که یک روایتی هم هست که تأیید میکنه که این ریختن خون خودش یه امر مستحبی به نفسه هست، و اون روایتی است که در این مقام وارد شده که عرض کنم در حسنه کاهری، سمعت ابا عبدالله یقول اذا اتیت ماءا و فیه قلتون فانزح عن یمینك و عن یسارك و بین یدیك و توضأ. حتی در وضو هم میگه آب رو به چهار طرف بریز و بعد وضو بگیر. خیلی پس بنابراین این روایت چندون دلیل نمیشه. حالا فوق همه اینها صحیحه علی بن جعفره، به این صحیحه توجه کنید. این روایت حسن کاهری نوشته است که باب دهم از ابواب ماء مضاف و مستعمل، حدیث دوم، حدیث سوم. بله، اما روایت بعد که معارضه و معلوم می شود که مقصود این جائز با آب بازگشت ادامه دادن غسل، این روایت صحیحه علی ابن جعفر عن ابی الحسن الاول سلام الله علیه قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع ایقتصر منه للجناب او یتوزع منه للصلاة اذا کان لا یجد غیره والماء لا یبلغ ساعا للجناب ولا مدا للوضوء. سوال میکنه کسی در یک جایی برخورد میکنه به مقدار آبی که حالا این آب در یک ساقیه ایست، یعنی در یک نهر کوچکیه، یا مستنقع یعنی یه محلی که آب جمع میشه در یه گوشه کناری، میگه آبی در اینجا جمع شده، آیا میتوانه از این آب کم که در مستنقع یا در ساقیه جو جمع شده غسل جنابت کنه یا وضو بگیره؟ در صورتی که این آب به مقدار یک ساع، چون پی میدونید فرمود پیغمبر اکرم که یک غسل به یک سا بل وضوع به مد، حالا میگه به مقدار یک سا هم نیست یا به مقدار یک مد برای وضوع مثلا وجود نداره. اذا کان لا یجد غیره بل ما لا یبلغ سا ان للجنابه ولا مد ان للوضوع هو متفرقون. همین مقدار آب کمی هم که هسته باز در یه نقطه جمع نشده، بلکه به صورت متفرق این طرف و اون طرف هم هست جمع، از کنه که مجموعش این مقدار بشه. فکیفه یسنا بهم یتخبف ان یکون السبا قد شربت من. بعدن بدبختی دیگر این که احتمالا میده شاید سگی گرگی چیده هم به این دهن داده باشه و از این خورده باشه، حالا چه کنه با این آب و با این گرفتاری غسل و یا وضو. فقال این کاند یدهو نظیفه، اگر دستش پاکه، فلیأخذ کفن من الماء بید واحده، با یک دستش یک کف آب بگیره. فینزحه خلفه، بعد این یک کفی که برداشت بریز پشتش. و کفن امامه، یک مشتم به جلوش بریزه. به کفن ان یمینهی و کفن ان شماله، چهار مشت برداره به جوانب چهارگانه بدن خودش بریزه. بعد کریخ مکفن بعد ان شماله، فان خشیه ان لا یکفیه قصد رأسو، اگر با همین کافی کف، چون ببینید آقایون در غسل اینطوری که اگر آدم بدنش را یه نقطه را تر کرد، بعد با همون دست تر به باقی بدن در غسل بکشه کافیه. وضو اینطور نیست، در وضو باید واقعا این مواد صورت را و دو دست را قشنگ بشوره، شستن لازمه. شما دست تر را بکشی در جای وضو کافی نیست، اما در غسل اینطور نیست که شما همون دست تر هم بکشی به مواضع غسل کافیه. حالا اینجا هم راوی همین سوال میکنه، کیفه یصنع و هو یتخبف ان یکون السبا قد شربت من. حضرت فرمود ان کان یده نظیفه فلیأخذ این چهار طرف رو بریزه. فان خشی ان لا یکفیه، اگر میترسی که آب باقی مونده کافی نباشه، فان خشی ان لا یکفیه قصد رأسه ثلاث مرات، بس سه مرتبه سرش رو بشه رو وقتی که سرها مو داشته، مثل ما طلبان نیستی که دیگه حالا کلمان از بیخ میتراشی، نه پیغمبر اکرم مو داشت. این عکسای این که از حضرت علی اکبر و امام حسین میکشن که همه مو داشتن. بنابراین فرمود سه مقداری آب را بریزه روی سرش، ثم مسح جلده بیده، بعد با همین رطوبتی که در سر و اینها هست دست به بدنش بکشه. فان ذالک یجزی، یجزی همین رطوبتی که با دست بکشه به بدنش، این کافیه و غسل جنابت حاصل میشه. تا اینجا بسیار خوب روشن. بعد فرمود که به ان کان الوضوء قصر وجهه و مسح یده علی ذراعیه، اگر جنابت بود که بکشه به باقی بدنش. اینجا میگه اگرم بر فرض وضو بود، باز همینطور دست را بکشه به از کنم ذراعینش و مسح کند بر ذراعین و سرش و دجله را، چون حال اضطراره. و ان کان الماء متفرقا، الله همونطور که چون گفته که آب متفرق، این آب فرمود الله اگر همین مقدار آبی هم که موجوده متفرقه، فقدر ان یجمعه، میتونه جمع کنه، خود جمع کنه و بعد با این آب ادامه بده و باقی غسلش را یا وضوء را انجام بده. و الا اقتصر من هازا و من هازا، اگر اینکه این آب هم یک مشش اینجا یه مش اون طرف داره یه مش اون طرف داره، همینطور از این مش بگیره از اون مش هم بگیره بریزه بالای بدنش، مشش را ادامه بده. اقتصر من هازا و من هازا، به این کان فی مکان واحد و همه قلیل لا یکفیه لقسله، اگر تمام همین آب مختصر هم متفرقه نیست، در یک جا جمع شده ولی کافیه برای غسل او نیست، فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فی، فلا علیه یعنی نه مشکل نداره دیگه، اگرم برف از آب در یک جا جمع شده بود مانعی نداره، لا علیه اشکالی برای او نیست که غسل بکنه با همون آب، و یرجع الماء فیه فان ذلك یجزی، با همون مختصرم آب بگیه غسل بکنه برم گشته اشکال نداره. معنیش اینه که آبی که از غسل برگرده دو مرتبه با همون آب بازگشت شده انجام بده مانعی نداره. خب دیگه حالا چی میگه آقا؟ اجتهاد در مقابل نفس. اینجا رسما میگه بر فرض اگر برگشت فلا علیکه، مشکلی بر تو نیست. شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب استفسار، که این کتاب فقط برای جمع بین روایات نوشته شده، طعنه زدم به شیعه که روایات شما با هم متعارضه، ایشون این کتاب را نوشت برای رفع تعارض، اونجا آمده گفته که این روایت علی ابن جعفر در اینجا که میگه فلا علیکه، این در فرض اضطراره، اون در فرض غیر اضطراره. اگر آب کم باشه به مقداری که بتوانه غسل بکنه، اون هم کیفیت انبل انجام میده، و اگر این توش که خیلی کم بود و به این گرفتاری پیدا کرد، مانعی نداره که از آب بازگشت شده هم ادامه بده و غسل خودش را انجام بده. درست شد؟ به این صورت تفصیل داده بین فرض اضطرار و عدم اضطرار. برای یک مطلبی را میگیم که عرض کنم که در روایات ما داره، انشاءالله بعد در غسل خواهیم خوند، که اصلا ما احتیاج نداریم در غسل جنابت به این که آب فراوان بشه به بدنمون آب جریان پیدا کنه، بلکه اگر بنا شد که مقدار آب طاهری باشه، بدنمونم طاهر باشه، لنگ بذاریم توی آب و بعد با همون لنگ تر به بدن بکشیم، به دست پامون بکشیم، به همین مقدار کافیه برای رفع جنابته. پس بنابراین اضطراری که موجب بشه برای اینکه ما حتما متوسل بشیم به باقی مونده آب نداره، چون اضطرار در جایی است که مندوحه نباشه. فرض برای این است که ما یه مندوحه ای داریم، ما اون غسل کردن با مسح، یعنی با دست کشیدن یا با رطوبت را به بدن رسوندن، پس چنین اضطراری در کار نیست. لذا به شیخ عرض میکنیم نه، همین روایت که گفته است که لا علیکه ان یرجع، خود این دلیل بر اینه که با آب بازگشت شده مطلقا مانعی نداره که شما بیاید تفصیل بدی که در وقتی که مصر با آب بازگشت شده هم میتوانه غسل بکنه. بگی نه آقا، وقتی که با حال غیر اضطرار هم آدم میتونه لنگشو تر کنه به بدنش بکشه، کافیه دیگه، بس اضطراری اصلا حاصل نمیشه. سرانجام فضلای محترم، سرانجام با توجه به این روایاتی که خوندیم، انصافا روایات بالاخره مجموعاً با توجه به این که قدمایی که نزدیک به عصر ائمه بودن و اون گونه فهم و استفاده کردن، به نظر ما جای احتیاط کاملا شدیدی در کار هست که با آب مستعمل للجنابه دو مرتبه اقلا غسل جنابت نکنه، گرچه در آب مستعمل للوضو ادامه دادن وضوع مانعی نداشته باشه. ولی بالاخره حالا مرحوم استاد به تبع متأخرین میگن پس یک دلیل تامی پیدا نشد برای اینکه ما بتوانیم ملتزم بشیم به اینکه با آبی که قرص انجام شده ولو بدن طاهرم هست با آب متنجس نشده اتصال به اون آب برای بار دوم مشکله، لااقل از احتیاط وجوبی. خب این تا به اینجا فضلا مقتضای مراجعه به ادله بود که این نتیجه به دست آمد. متأخرین میگن این ادله قارین به من تمام نیست. حالا که تمام نیست، ما هستیم و با انزلنا من السماء ما انتهورا الماء یطهر ولا یطهر، اون ادله کلی کفایت میکنه برای اینکه آب مستعمل اگر طاهره بدن متنجس نشده فقط با این غسل جنابت کنیم. میگیم هازا ما اون یطهر ولا یطهر، یعنی یطهر عن الحدث ثانیا ولا یطهر. بله اگه تمام بشه تخصیص میزنه، ولی ما در این روایات دیدیم که بسیاری از اینها ممکنه به خاطر تنجس آب منع شده باشه، نه به خاطر استعمال در غسل غسل جنابه. نه در صورت که غسل جنابت نجس نشده باشه البته دیگه، یادتون نره. متأخرین اینو گفتن، من این بنده نعی خودم اینه که با توجه به این احتیاط لازمه. آمدیم به مقتضای اصل عملی چیه آقایون؟ اجازه بدید که بحث رو تمام کنیم که برای فردا ان شاء الله وارد ما استنجا بشه. این بحث عملی رو میکنم برای اینکه باز نگید که وقت خیلی میگذره. این نکات اصولی که میتوان در کار در فقه کار برد داشته باشه و شما رو انشاءالله مجهزتر کنه برای اجتهاد اینه. حالا اگر بنا شد ما نتوانستیم از ادله استفاده بکنیم، ادله لفظیه که اقتصال با آبی را که رفع حدث اکبر کرده جائز است املا، چه باید کرد؟ در جلسه ای که قبل بود از کده مرحوم آقای هاشم متقی از کنم که آمری میگویند به این که استصحاب میکنیم بقاء قابلیت آب را لازالت الحدث الاکبر. میگیم آقاین آب قبل از این که جناب عالی باش غسل جنابت کنی مسلمن قابلیت رفع حدث اکبر را داشت. بعدن شک می کنیم که آیا رفع حدث می شه کرد یا نه، استصحاب می کنیم بقاء قابلیت آب را. این قول که خب یک اصحای عشق دیگر نه، با این که این آقایی که با این آب قوس کرده قوس میخواد کنه قبلا جنوب بوده، شک میکنیم که آیا با این آب مستعملی که غسل جنابت را انجام داده رفع شده است جنابتش یا نه. استصحاب چی میکنیم آقایون؟ عدم رفع جنابت. خب حالا اگر این یک طرف، از طرف دیگر هم یه اصل دیگر هم داریم. ما میخواییم نماز با طهارت بخوانیم، لا صلاة الا بطهور. نمیدانیم که اگر نماز با همین طهارت خوندیم براءت ذمه برای من حاصل میشه یا نه. در اصول خوندیم که اشتغال یقینی مستدعی چیه آیون؟ فراغ یقینی. فراغ یقینی به چی حاصل میشه؟ به غسل با آبی که درش غسل واقع نشده باشه. اینه چی جواب میدی؟ بله؟ ها میگم اون اولی استصحاب سببیه. اگر استصحاب قابلیت آب با ثابت جریان پیدا کرد، بگم این آب قبلن قابلیت برای رفع حدث داشت، الان که محدثی رفع حدث کرده با جمع شده، شک بکنیم استصحاب کنیم بقای قابلیت را. اگر استصحاب بقای قابلیت جاری شد، منو شکی این آب صالح برای اقتصاله، در نتیجه نه جنابت دیگه باقی مانه و نه احتمال بقاء اشتغال ذمه. این درشو. اما در ما نحن فی میگه استاد خویی میگه استصحاب بقاء قابلیت آب، یادتون میاد گفتیم استصحاب شبهه حکمیه دیگه، نیه؟ این استصحاب در شبهه حکمیه است. کسانی که استصحاب را در شبهات و حکمیه جاری نمیدانند میگن نه، استصحاب بقاء قابلیت آب اگر جاری میشد خوب بود، اما عیبش این بود که این استصحاب در شبهه حکمیه و جاری نمیشه. حالا که جاری نمیشه کدام آیون؟ آیا نوبت به قاعده اشتغال میرسه یا نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه؟ مرحوم استاد خویی میگوید که اینجا شک در اقل و اکثر و مجرای براءت عن الاکثر. چطور؟ ایشون میگوین به این که خب این آب مسلماً آب به مقتضای قاعده کلی براش مطهر حدث و خبث باشه، پس آب اصل اولیه درش اینی که مطهر حدث اکبر هست. درست. حالا که مطهر حدث اکبره، ما میدونیم به این که اگر بنا شد متنجد شود دیگه رافع حدث اکبر نیست، اما اگر متنجس نشد شک داریم که آیا این آب با رفت با از کنم که اتصال به جنابت، یعنی برا با رفع حدث جنابت، آیا با قابلیت داره برای رفع حدث ثانیاً یا نداره؟ پس بنابراین مردد است آب بین اقلی که عبارت از این که آبی که باعث رفع حدث اکبر اصلا نشده باشه و بین اکثری که هر آبی قابلیت رفع حدث اکبر داره، اما از این که استعمال شده باشه در غسل جنابت یا استعمال نشده باشه. منو شد آقایون چه گفتن؟ پس این آبی که الان موجوده و با این رفع حدث اکبر شده است، میگیم شک داریم، مسلم میداریم که آب اگر نجس باشه قابلیت رفع حدث نداره، اما اگر نجس نباشه قابلیت رفع حدث اکبر داره. اما نمیداریم این آب قابل رفع حدث اکثر، یعنی اهم از آبی که باش غسل جنابت شده یا نشده، و یا اقل که خصوص آبی که با او غسل جنابت انجام نشده باشه. استاد خوبی میگه چون دوران ام بین اقل و اکثره، ما تمسک به اکثر میکنیم و میگیم دخالت شک ما در این که باید آب حتما غسل جنابت با او نشده باشد از این حیث براءته. این اشکال فرمایش آقای خویی مقداری به نظر ما سنگین میاد، قابل قبول خیلی شاید نباشه، لذا مقتضای اصل عملی به نظر میاد که همون هوی که شیخ طوسی هم به اصل عملی تمسک کرده که شک مدرن در فراغ ذمه و صلات مشروط به طهارت با این جنابتی، با این غسل جنابتی که حادث شده یا نه، میگیم که چون شک در مقام فراغ ذمه است و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و با این نمیشه. البته این مطالب جلعی دیگر هم در این باب هست که به همین مقدار بسنده می کنیم. والحمدلله رب العالمین.